خلاصه تحسین یک دقیقه ای. تحسین یک دقیقه ای وقتی به خوبی عمل می کند که 1. زمانی که بچه ها کاری انجام می دهند که در من احساس خوبی به وجود می آید، من آنها را تحسین می کنم. 2. من به بچه هایم انجام هر کار درستی را آموزش می دهم. 3. با آنها در رابطه با آنچه انجام می دهند صحبت می کنم. 4. به آنها می گویم به خاطر کاری که انجام دادند چه احساس خوبی دارم و چرا این احساس برای من خیلی مهم است. 5. من صحبتم را برای چند لحظه‌ای متوقف کرده و سکوت می کنم تا آنها احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند. 6. سپس به آنها می گویم که خیلی دوستشان دارم. 7. تحسین را با نوازش و در آغوش گرفتن آنها به پایان می رسانم تا بدانند من از آنها مراقبت می کنم و حامیشان هستم. 8. من درک می کنم که تحسین احساس خوبی در مورد خودشان به بچه هایم می دهد که اثر خوب آن طولانی مدت و یا مادام العمر است. 9. من می دانم که وقتی برای بچه هایم کار خوبی انجام می دهم، خودم نیز احساس خیلی خوبی دارم. اهداف یک دقیقه ای. ماها از ماجرای پدر یک دقیقه ای می گذشت و بچه ها او را پدر یک دقیقه ای صدا می زدند و او نیز تحسین یک دقیقه ای را برای تشویق آنها به کار می گرفت. بچه ها از با هم بودنشان لذت می بردند. آنها خودشان را نیز دوست می داشتند در صورتی که در گذشته این گونه نبودند. پدر از این که بچه هایش به موقع توبیخ و تحسین می شوند و به این ترتیب به افراد شایسته و قابل احترامی تبدیل شده بودند خوشحال بود. همه حتی پدر در ارتباط و گفتگوها احساس بهتری داشتند و به بهترین نحو از روابطشان استفاده می کردند. آنها خانواده شادتری شده بودند. پدر هر شب در اتاق نشیمن راحت و متفکر می نشست و در ابتدای شب به تماشای یکی از بچه هایش که سرگرم انجام کار خانه بود می پرداخت. او به این فکر می کرد که مردم چگونه می توانند بهتر فکر کنند. او می دانست که افراد وقتی که بیشتر درگیر کاری می شوند تجربه بیشتری در آن کار به دست می آورند. اما چگونه؟ او می خواست که بچه هایش در پیش برد مسائل زندگی خود را درگیرتر کنند. پدر می دانست که اگر بچه ها مستقل تر شوند، او می تواند زندگی ساده و راحت تری را برای خودش و آنها به وجود بیاورد. سپس سعی کرد که همه چیزهایی را که در این زمینه می دانست را به خاطر بیاورد. اهداف سبب بروز رفتارها می شود و نتایج به دست آمده از آن رفتارها را حفظ می کند. اگرچه پدر روی نتایج رفتار فرزندانش تاکید داشت، اما همواره سعی می کرد که شادمان ترین و موفق ترین ویژگی ها را در نظر بگیرد. به همین دلیل او اهداف مشترک را مد نظر گرفت. آنها می دانستند که از زندگی خود چه می خواهند. او به خاطر آورد که افراد موفق همیشه هدف روشنی از آنچه می خواست اند را داشته اند. آنها می دانستند که می خواهند چگونه موفق باشند و به طور قطع با عشق، پول، صلح و آرامش ذهنی این خواسته خود را به دست آوردند. آنها یقین داشتند که خواستن توانستن است و هرچرا که می خواهند می توانند به دست بیاورند. مرد می دانست که از نظر مالی موفق است چون قدرت تنظیم اهداف را در کارهایش داشت. او می‌خواست این روش را در زندگی خانوادگیش هم پیاده کند. او می‌دانست که رسیدن به هر خواسته‌ای چه مالی، هنری و یا هر چیز دیگر مسلماً اهداف ویژه‌ای می‌خواهد. بیشتر افراد در زندگی اهداف روشنی ندارند و به همین دلیل لذت کمتری از زندگی خود می‌برند. او همچنان که به این حقایق فکر می‌کرد، به یاد قانون پارتو افتاد. اقتصاددانان قرن 16 مشاهده کردند که در ایتالیا کمتر از 20% مردم بیش از 80% ثروت را در اختیار دارند. آنها وقتی به ملل دیگر نگریستند، بدون توجه به ساختار اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی آنها، همین نوع تقسیم ثروت را مشاهده کردند. پدر با خود گفت: امروز ما شاهد همین پدیده نیز هستیم. تعدادی از افراد بهترین و بیشترین چیزهای خوب زندگی، یعنی عشق عاطفی یا جسمانی، دوستی، امنیت و آسایش مالی و غیره را در اختیار دارند. این حقیقت برای مدت زمان طولانی است که غیر منصفانه اجرا می شود. یک فرد 4 قطعه از کلوچه موفقیت را به تنهایی به دست می آورد و در حالی که 4 نفر دیگر مجبورند فقط 1 سهم باقی مانده را با یک دیگر تقسیم کنند. در همین حال یکی از دخترها به اتاق آمد و گفت: پدر، می توانی در دستور زبان انگلیسی به من کمک کنی؟ دختر برخلاف ریاضیاتش در زبان انگلیسی کمی ضعیف بود. 2 ماه پیش او در این زمینه بلوف می زد. اما حالا به این نتیجه رسیده بود که باید در این درس مشکلاتش را برطرف کرده و تلاش بیشتری بکند. پدر به او کمک کرد و بعد او رفت. پدر دوباره به فکر فرو رفت. ما همه در برخی از قسمت‌های زندگیمان قوی تر هستیم. مثلا خود من در زندگی کاریم قوی تر از زندگی خانوادگیم هستم. اما سعی می کنم بیشتر در مورد بچه هایم فکر کرده و به آنها توجه کنم. پدر نمی خواست که فرزندانش انسان های کوچک و ضعیف باشند. او دلش می خواست آنها روحیه قوی و با انگیزه داشته باشند که در رفتارشان نیز پیدا باشد. پدر هرچه بیشتر در این باره فکر می کرد بیشتر مجذوب می شد. او دلش می خواست رفتار آنها نسبت به خود و زندگیشان بزرگ منشانه باشد. و تصمیم گرفت که رفتار و طرز برخورد خوب که بزرگترین هدیه‌ای است که یک پدر می‌تواند به فرزندش یاد بدهد را به آنها آموزش بدهد. او در این افکار بود که یکی از دخترانش از او خواست که اجازه دهد تعطیلات آخر هفته را با عموزاده‌هایش بدون حضور بزرگترها بگذراند. پدر راجع به این خواسته فرزندش چند روز فکر کرد. وقتی دختر دید که پدر چندان راضی به این امر نیست گفت: این برای ما مهم است که بتوانیم زمانی را با عموزاده های خود بگذرانیم. دختر می دانست که منگنه را فشار داده است. پدر به خانوادهش می اندیشید و با این موضوع موافقت کرد. اما 9 بچه در خانه برای تعطیلات پایان هفته. جمعه شب فرا رسید. پدر آماده بود. خیلی زود مهمان ها آمدند. او در اتاق نهارخوری به بچه‌ها پیوست و به آنها توضیح داد که فقط برای تنظیم اهداف وارد جمع آنها شده است. او گفت: همه می‌خواهیم که از تعطیلات پایان هفته لذت ببریم. نه من و نه شما نمی‌خواهیم که وقتمان بیهوده بگذرد. پس عقیده من این است که هر کدامتان یک قلم و کاغذ بردارید و بنویسید می‌خواهید زمانی که با یکدیگر هستید را چگونه بگذرانید و چه اتفاقی رخ بدهد. بچه‌ها همگی با هم شروع به صحبت کردند. پدر تقاضا کرد که ساکت باشند و گفت: من می‌خواهم شما یک صفحه کاغذ بردارید و آنچرا که هر کدامتان در تعطیلات آخر هفته می‌خواهد را بنویسد. آنها پشت میز نشستند و فهرست‌هایی از تمایلاتشان را نوشتند. آنها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که خواسته هایشان آنقدر زیاد است که باید در طی 1 سال انجام شود. در نتیجه خواسته هایشان را به این موارد محدود کردند: 1. داشتن شوخی و خنده. 2. بیدار ماندن تا دیر وقت و صحبت کردن. 3. درست کردن بیسکویت و ذرت بوداده. 4. رفتن به سینما. 5. رفتن به محل بازی‌های ویدیویی. 6. خوابیدن در حیاط. 7. درست کردن غذا روی منقل. پدر گفت: حالا ما اهدافی را پیش رو داریم که من می‌گویم با کدام آنها موافق هستم. اهداف شما بجز خوابیدن در حیاط قابل قبول است. چون شما با سر و صدا، فریاد، شوخی‌ها و خنده‌هایتان برای همسایه‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنید. یکی از بچه های بزرگتر گفت: اگر ما آرام و ساکت حرف بزنیم، زود بخوابیم و سر و صدایی نیز نداشته باشیم، شما موافقت می کنید که ما بیرون بخوابیم؟ پدر گفت: در این صورت موافق هستم. سپس یکی از بچه ها پرسید: شما گفتید این تنها تعدادی از اهدافمان می باشد. پس بقیه چی هستند؟ پدر از او پرسید: اگر تو سرپرست 9 بچه در خانه بودی، دوست داشتی چه وضعی پیش بیاید؟ بچه ها به یکدیگر نگاه کرده و برای چند لحظه سکوت کردند. سپس یکی از پسرها گفت: باید وقتی با تلفن صحبت می کنند آرام و ساکت باشند و صدایشان بلند نباشد. پدر گفت: این خوب است. لطفاً این را هم در پایین صفحه بنویسید. بچه ها عقاید خوب دیگر نیز داشتند که عبارت بودند از: 1. کیسه های خواب را هر شب سر جایش قرار دهند. 2. نظافت شخصیشان را رعایت کنند. 3. آشغال هایشان را بیرون بگذارند. 4. ظرف ها را بشویند. 5. رخت خواب هایشان را منظم کنند. 6. جنگ و دعوا نکنند و با یکدیگر سازش داشته باشند. پدر گفت: تبریک میگویم. شما اهدافتان را در 1 دقیقه مشخص کردید. بچه ها میخواستند بدانند چرا پدر آنها را اهداف 1 دقیقه ای نام نهاده است. او پاسخ داد: برای این که تنها 1 دقیقه وقت نیاز دارید تا به اهدافتان نگاه کرده و ببینید که اهدافتان با رفتارتان جور در می آیند یا نه. یکی از بچه ها گفت: فهمیدم شما از ما می خواهید که 1 دقیقه وقت در نظر بگیریم. سپس ببینیم آنچه را که ما در نظر گرفته ایم که انجامش دهیم آیا همان چیزهایی می باشند که واقعا عملی است؟ پدر گفت: صحیح است. بیشتر اوقات آنچه را که در ذهنمان می خواهیم داشته باشیم همان چیزی است که ما آن را به دست می آوریم. در اولین شب، در حالی که همه بیرون خوابیده بودند، 2 تا از بچه ها صدایشان بلند بود. پدر آنها را به طور خصوصی صدا زد و توبیخ 1 دقیقه‌ای کرد. سپس آنها رفتارشان را درست کردند. در صبح روز شنبه و 1 شنبه، مرد بچه ها را جمع کرد و به آنها اجازه داد که اهداف و رفتارشان را مرور کنند. گوش دادن به آن بحث خنده‌دار بود. پدر از این که می دید بچه ها و عموزاده ها همگی در مورد تحسین ها و توبیخ ها اشتیاق نشان می دهند گرم شده بود. او حس می کرد که عموزاده ها توانستند پیام ها را از بچه ها دریافت کرده و مثل آنها با روش جدید آشنا شده بودند. او از این که بچه ها توانسته بودند گفتگو و روابط بهتری داشته باشند شاد بود. تعطیلات به پایان رسیده بود، در حالی که برای همه آنها آن روزها از شادترین و لذت بخشترین روزهای تعطیل بود. عموزاده ها چندین بار تشکر کردند و پدر هم به خود 1 پاداش داد. پدر به بچه ها گفت: حال یاد گرفتید که چگونه اهدافمان را با هم هماهنگ کنیم. اهدافی که 2 نفر یا بیشتر اعضای خانواده با آن موافق هستند. آنها پاسخ دادند: بله. آنچه را که دوست دارید برایتان رخ دهد را بنویسید. بعد ببینید که آن اتفاق می افتد یا نه. برای مثال یکی از اهداف شما این است که سلامتیتان را حفظ کنید. پس سعی می کنید که به اندازه کافی غذا بخورید و روزی 2 ساعت پیاده روی داشته باشید. فهرست کردن اهدافتان وقت زیادی را از شما نمی گیرد. اما وقتی چند ماه دیگر به این فهرست نگاه می کنید نسبت به خود احساس خوبی خواهید داشت، زیرا به تمام اهدافی که نوشته بودید رسیده اید. اهداف سبب بروز رفتارها می شود و نتایج به دست آمده از آن رفتارها را حفظ می کند. خلاصه اهداف 1 دقیقه ای. تنظیم اهداف خانواده در 1 دقیقه به خوبی عملی می شود وقتی که 1. ما به عنوان 1 خانواده اهداف روشنی داشته باشیم. 2. همه ما سعی کنیم که به توافق برسیم تا خانواده به اهدافش برسد. 3. هر کدام از ما اهدافمان را در 1 صفحه بنویسیم که بتوانیم در 1 دقیقه آن را مرور کنیم. 4. اهدافمان مخصوص هستند و نشان می دهند که هر کدام از ما دوست داریم چه چیزهایی را انجام دهیم. 5. هر کدام از ما اهدافمان را می خوانیم تا 1 عادت روحی شود. 1 راه فکری. 6. آن 1 دقیقه از همین حالا شروع می شود. پس به اهدافم و به رفتارم نگاه می کنم تا ببینم رفتارم با اهدافم جور در می آید. 7. من بچه هایم را نیز تشویق می کنم که این کار را انجام دهند. 8. در هفته یک بار اهدافمان را مرور می کنیم و از خواندن آنها لذت می بریم. 9. بعضی از بچه ها اهداف مشخصی دارند که نمی خواهند آن را با بقیه تقسیم کنند. آنها از این که فرد دیگری بتواند به هدفی که برای خودشان در نظر گرفتند دست پیدا کند می ترسند. پدر هم به این هدف خصوصی احترام می گذارد. بچه ها چه دختر یا پسر سعی می کردند مطابق با اهداف در نظر گرفته شده کنترل زندگی خود را بیشتر در دست بگیرند و برای پیشرفت در زندگیشان مسئولیت پذیرتر باشند. آنها از زندگیشان لذت می بردند. بچه کوچک نیز آنچه را که می خواست نقاشی می کرد و آنها را اهداف خودش می نامید. پدر از این که می دید خیلی طول نکشید تا بتواند سیستم اهداف یک دقیقه را در خانه پیاده کند خوشحال بود. در کنار تحسین و توبیخ یک دقیقه‌ای، آن سیستم نیز در خانه اجرا شد. زندگی در محیط خانه برای پدر یک دقیقه‌ای و فرزندانش لذت بخش شده بود. اما این وضعیت در خانه‌های دیگر حاکم نبود. یک پدر دیگر. در همین حال در طرف دیگر شهر، یک پدر جوانتر همراه با همسرش به این نتیجه رسیده بود که بچه هایشان از کنترل آنها خارج شدند و فرزند 9 ساله و 6 سالهشان به نکاتی که تذکر می دادند گوش نمی کردند. بچه ها در مدرسه ضعیف بوده و با همسایه هایشان دعوا و زد و خورد می کردند. فکر مرد اغلب توسط بچه هایش مشوش و خراب می شد و مادر تنها شیوه دفاعیش این بود که هر وقت پدر به خانه بیاید پشتیبانش شود. بچه ها از آمدن پدر می ترسیدند. پدر وقتی به خانه می آمد انتظار یک مکان با صفا و آرام را داشت، اما در خانه به جای صلح و آرامش باید به مبارزه می پرداخت. او باید به بچه هایش می گفت عزیزانم مرا اذیت نکنید، و همسرش نیز می گفت می دانی امروز بچه ها چه کردند؟ من از تو توقع دارم کاری انجام دهی، یا من هم به روش خودم عمل می کنم. زوج جوان می دانستند که بچه هایشان بی انضباطی های سایر بچه های نزدیک محل زندگیشان را دارند. مرد جوان برای تنبیه به کپل بچه هایش می زد و این سخت‌ترین تنبیه او بود، در حالی که خودش هم از این کار احساس خوبی نداشت. همانطور که این زوج جوان به والدین اطرافشان که در همسایگی آنها بودند نگاه می کردند، ناامیدتر می شدند. گویی که آنها و والدین دیگر سوار یک قایق سوراخ شده اند. آنها گیج و سردرگم بودند و نمی دانستند که چقدر باید به بچه ها آزادی بدهند تا نتیجه مطلوبی بگیرند. هیچ کس با آنها نگفته بود که باید چگونه والدینی باشند. حقیقت این بود که آنها هم به این مطلب که چگونه باید بچه هایشان را تربیت کنند فکر نکرده بودند. فقط آنها می دانستند که نیازمند آموختن هستند. مرد جوان اظهار ناامیدی می کرد و مردان همسایه هم با او هم عقیده بودند. آنها آن وضعیت را دوست نداشتند. مشکلات آنها در مورد فرزندانشان به بزرگترین استرس زندگیشان تبدیل شده بود. محیط زندگی خانوادگیشان ناخوشایند شده و روی کارش نیز تأثیر گذاشته بود. سرانجام او تصمیم گرفت که از یک متخصص کمک بگیرد. توضیحات پدر یک دقیقه‌ای. روزی یک دوست خوب با آن پدر جوان از مردی صحبت کرد که در گذشته با فرزندانش مشکل داشته، اما حالا توانسته بود 5 فرزندش را خیلی عالی تربیت کند و به کمال برساند. بهترین قسمت این بود که او با روش مؤثر و ساده‌ای توانسته بود یک پدر خوب باشد. جوان خیلی مشتاق بود که با آن پدر گفتگو کند. بنابراین به او تلفن کرد و خودش را معرفی نمود و گفت می خواهم حقیقتی را به شما بگویم. من سردرگم و نگرانم و از شما خواهش می کنم اجازه بدهید نزد شما بیایم و راجع به مشکلات پدر بودنم با شما صحبت کنم. پدر یک دقیقه‌ای گفت شما می توانید شنبه صبح پیش من بیایید. من از کمک کردن به شما خوشحال خواهم شد. البته در این باره زیاد نگران نباشید. مطمئن هستم آنچه که به شما خواهم گفت برای یادگیری و به کارگیری خیلی ساده است. مشکل تنها باور کردن و اعتقاد داشتن به این روش و اینکه به خوبی جواب می‌دهد است. بنابراین من تقاضا می‌کنم که شما بیایید و خودتان با این روش آشنا شده و آن را چند هفته در خانه‌تان پیاده کنید. سپس به قضاوت بپردازید. مرد جوان موافقت کرد. صبح شنبه پدر جوان به سمت خانه‌ای که فکر می‌کرد جواب مشکلاتش در آنجاست به راه افتاد. او با خود می‌اندیشید که موفق خواهد شد. مرد جوان بعد از سلام و احوال پرسی داخل شد. پدر یک دقیقه‌ای گفت: من از اینکه شما را اینجا می‌بینم خوشحالم. مرد جوان با تعجب پرسید: خوشحالید؟ بله، رک می‌گویم از اینکه فرد دیگری را در مورد پدر بودنش گیج و سرگردان می‌بینم خوشحالم. همانطوری که من بودم و می‌بینم که مشتاق یاد گرفتن و بهتر و مؤثرتر عمل کردن هستید. البته من هم مدت زمان طولانی نیست که این روش را به کار می‌برم و تغییراتی داشتم. شما هم در همین شرایط بودید؟ پدر خندید و گفت: البته من در بقیه مراحل زندگیم آدم موفقی بودم، اما از پدر بودن چیز زیادی نمی‌دانستم و در نادانی به سر می‌بردم. هر کدام از ما در مورد چیزهایی ناآگاهیم و در جهالت به سر می‌بریم. مرد جوان آرام‌تر شد. او تصدیق کرد که دچار ترس بزرگی شده است. پدر خندید و گفت: خوشبختانه هیچ چیز کاملتر از حقیقت نیست. هر پدری قصد دارد که اشتباهاتش را جبران کرده و خودش را بسازد. همان کاری که در سایر قسمت‌های زندگیش انجام می‌دهد. بچه‌هایش نیز باید این را بدانند. مرد جوان پرسید: وقتی شما اشتباهی می‌کنید، چه کاری انجام می‌دهید؟ قبلاً عادت داشتم آن را بپوشانم و مخفی کنم، ولی حالا سعی می‌کنم آن را تأیید و تصدیق کنم. بچه هایم نیز وقتی میبینند که به اشتباه هم اعتراف میکنم از من تشکر میکنند. بعد اگر اشتباه هم یک اشتباه خیلی وحشتناک نباشد به خودم میخندم. مرد با تعجب پرسید: میخندید؟ بله، به حماقت خودم میخندم و به فرزندانم آموزش میدهم به خودشان بخندند. هر کسی میتواند به اندازه کافی صادق باشد و نسبت به اشتباهی که مرتکب شده بخندد و در مورد عیبی که دارد نباید در هم شکسته و عصبی شود. مرد جوان تایید کرد و گفت: این یک راه منطقی است که بتوانیم استرس‌های بزرگ را از زندگیمان خارج کنیم. و یک راه دیگر برای کاهش استرس این است که منتظر نمانیم تا زمان متوقف شود و هر چیزی درست و صحیح انجام شود. این طور به نظر می رسد که شما بدون زمان کافی نمی توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید. برای انجام هر کار درستی احتیاج به زمان است و برای این که شما یک پدر خوب باشید نیز به زمان احتیاج دارید. اجازه دهید تا به شما بگویم که من هم پاسخ همه سوالاتی که در مورد پیشرفت و تربیت فرزندانم در ذهن داشتم را نمی دانستم. اما به سادگی فهمیدم که دانستن همان مقدار کم هم میتواند خیلی از مشکلات را رفع کند. قبل از این که بخواهم به سوالات پاسخ دهم، من به شما آنچه را که انجام داده ام و شما نیز میتوانید از این روش سود ببرید را میگویم. همچنین باید بگویم آنچه را که من حالا انجام میدهم، همیشه آن را انجام نمیدهم. مهمان با تعجب گفت: یعنی چه؟ پدر شانه هایش را بالا انداخت و معترفانه گفت: من هم مثل همه والدین دیگر همیشه آنچه که می دانم را انجام نمی دهم، اما وقتی به آن عمل می کنم اتفاقات خیلی بهتری رخ می دهد. اول اجازه دهید به شما بگویم که نگرانی زیادی در مورد زمان ندارم و روی مسئله پدر بودنم وقت می گذارم. البته من مسئولیت های دیگری نیز دارم که باید انجام دهم، ولی سعی می کنم تا جایی که می توانم برای هر کدام از فرزندانم وقت بگذارم. مهمان خندید و گفت: از شنیدن این مسئله خوشحالم. اولین باری که شنیدم شما پدر یک دقیقه هستید خیلی برایم جالب بود و مشتاق بودم بدانم که شما با بچه هایتان چگونه رفتار می کنید. پدر لبخندی زد و گفت: خیلی خوب است که شما به چنین مسئله توجه داشته اید. از زمانی که من یاد گرفتم که این سیستم گفتگوی سه قسمتی را با فرزندانم در پیش بگیرم، متوجه شدم که هر بار بیشتر از یک دقیقه از وقتم گرفته نمی شود. شاید من یک دقیقه از وقتم را بگذارم و با آنها گفتگو کنم، ولی همان یک دقیقه به پیشرفت روابط من و بچه ها کمک می کند. من سه نکته را رعایت می کنم. هرگز هیچ بچه ای را در یادگیری مقایسه نمی کنم و سعی می کنم در یک لحظه روی هر کدام از آنها دختر یا پسر کاملا تمرکز کنم. بنابراین شما در زمان حال زندگی می کنید. بله. وقتی من در خانه‌ام فقط به زندگی خانوادگی‌ام فکر می‌کنم، وقتی سر کارم به کار می‌اندیشم، این یک کمک بزرگ در هر قسمت است. مهمان گفت: بله. به همین دلیل است که شما در هر دو جا موفق بوده اید و این احساس خوبی به شما داده است. پدر با غرور گفت: همینطور است. به ویژه بچه‌هایم نیز همین احساس موفق بودن را داشتند. از زمانی که درک کردم دو هدف اصلی برای پدر بودن دارم، بچه هایم در کسب احترام، عزت نفس، ادب، انضباط و اعتماد به نفس موفق تر شدند و این مسئله زندگی را برای هر کدام از ما ساده تر کرده است. بچه ها نیز این روش را دوست دارند و از این که اعتماد به نفسشان رشد یافته و با انضباط شده اند خوشحال هستند. اگر آنها خودشان را به اندازه کافی دوست بدارند، سعی می کنند از خود مراقبت کنند. پس بهترین راهی که هر کسی می تواند در پیش بگیرد، رشد انضباط و اعتماد به نفس است. پدر جوانتر پرسید: این روش چگونه است و چه کاری برای بچه ها انجام می دهد؟ پدر پاسخ داد: این روش به آنها بیش از آنچه فکر می کنید کمک می کند. سپس افسود: در حقیقت بچه هایم عادت کردند که از این روش گفتگو با من و با یکدیگر استفاده کنند. بعد به تقاضای مهمان، پدر در رابطه با جزئیات اهداف، تحسین و توبیخ یک دقیقه‌ای توضیحاتی داد. مرد جوان مصمم و با اشتیاق گوش می داد. سپس آهسته گفت: آیا در مورد من هم عملی است؟ پدر گفت: شما خیلی مطمئن به نظر نمی رسید. مهمان گفت: مطمئن نیستم. اگر من می توانستم بفهمم چرا این سه روش محاوره‌ای برای والدین کارایی دارد، ممکن بود به من کمک کند. به عبارتی چرا اهداف یک دقیقه‌ای، تحسین یک دقیقه‌ای و توبیخ یک دقیقه‌ای به بچه‌ها کمک می‌کند که خودشان را دوست بدارند، خودشان باشند و خوب رفتار کنند؟